ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. پنتاگون وزارت دفاع آمریکا میگوید قدرت نبرد روسیه در اوکراین به 90% کاهش یافته است. برنده روس نوبل صلح جایزه خود را به نفع آوارگان اوکراینی به مزایده می‌گذارد. و نماینده جامعه جهانی بهایی در سازمان ملل از افزایش شمار بهاییان زندانی در ایران خبر داد. با درود و شادباش‌های نوروزی به یکی شما شنوندگان گرامی، من فرهنگ قویمی هستم و می‌پردازم به تازه‌ترین خبرهای این ساعت. یک مقام ارشد پنتاگون وزارت دفاع آمریکا میگوید قدرت نبرد روسیه نسبت به یک ماه پیش به زیر 90% کاهش یافته است. این مقام که نامش اعلام نشده بامداد چهارشنبه به وقت ایران درباره توانایی روسیه برای تصرف کامل اوکراین ابراز تردید کرد و از روحیه پایین سربازان، مشکلات فرماندهی، توسل به نیروهای وظیفه و ذخیره و همینطور توقف پیشروی به سوی کیف به عنوان دلایل این موضوع نام برد. وزارت دفاع بریتانیا نیز در تازه‌ترین ارزیابی خود از وضعیت جبهه‌های نبرد در اوکراین صبح چهارشنبه گفت که جبهه شمال اوکراین تا حد زیادی ساکن است. از زمان آغاز تهاجم نظامی روسیه در 24 فوریه ارتش اوکراین و نیروهای داوطلب مردمی این کشور مقاومت سرسختانه‌ای در مقابل ارتش روسیه نشان دادند. در خبر دیگر، دمیتری موراتوف برنده روس جایزه نوبل صلح روز سه‌شنبه اعلام کرد که جایزه خود را به نفع اوکراینی‌هایی که در پی تهاجم روسیه آواره شده‌اند به مزایده می‌گذارد. دمیتری موراتوف سردبیر روزنامه روسیه نوایا گازتا در سال 2021 همراه با ماریا رسا روزنامه نگار فیلیپینی برنده جایزه نوبل صلح شد. او در وبسایت روزنامه‌اش با اشاره به اینکه تهاجم روسیه به خاک اوکراین تاکنون باعث آواره شدن 10 میلیون تن در داخل کشور شده افزود پول حاصل از مزایده جایزه نوبل به صندوق آوارگان اوکراین اهدا خواهد کرد. دمیتری موراتوف همچنین خواستار پایان فوری جنگ، تبادل زندانیان، ایجاد گذرگاه امن برای آوارگان و همچنین حمایت از آنها شد. در خبر دیگر، دایان علایی نماینده جامعه جهانی بهایی در سازمان ملل متحد از افزایش شمار بهاییان زندانی در ایران خبر داد. به گفته او در حال حاضر بیش از 1000 تن از پیروان آیین بهایی در ایران در انتظار حکم دادگاه خود به سر میبرند و در این حال نگران مصادره اموالشان هستند. جامعه جهانی بهایی در بهمن سال گذشته در مورد روند رو به افزایش مصادره اموال بهاییان شدیداً ابراز نگرانی کرده بود. دایان علایی تأکید کرد که رهبران جمهوری اسلامی با فقیر کردن بهاییان از طریق مصادره و توقیف اموال آنان بر ثروت خود می افزایند. وی همچنین صدور احکام تعلیقی برای بهاییان و مصادره اموالشان با حکم قضایی را فشار روانی سنگین بر آنان توصیف کرد. به گفته خانم علایی، شتاب گرفتن روند مصادره اموال بهاییان مرحله جدید و بسیار نگران کننده در آزار و اذیت آنان است. ساعت 24 دقیقه است. در اینجا می‌پردازیم به یک مصاحبه. همونطور که در خبرها شنیدین، شماری از نمایندگان جمهوری‌خواه کنگره آمریکا با ارسال نامه‌ای به آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده خواستار باقی ماندن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی شدند. دقایقی پیش در گفتگو با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان، از او پرسیدم که تا چه اندازه احتمال دارد که نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از فهرست نهادهای تروریستی دولت آمریکا حذف شود. مهدی مهدوی آزاد:
نه تنها در داخل دولت آمریکا و در فضای سیاسی داخلی آمریکا، بلکه در جامعه جهانی هم این دوگانگی وجود داره. اگر بخوام کمی مسئله را ساده سازی کنم، جمهوری خواهان در ایالات متحده آمریکا به اضافه بخش های بزرگی از اسرائیل، به اضافه اعراب، اونها معتقدند که با ایران تعامل ممکن نیست. ایران از فرصت هر گونه تعاملی استفاده میکنه برای گسترش دامنه نفوذ خودش در خاورمیانه، گسترش فعالیت موشکیش و اتمیش، و در واقع اونها معتقدند هر نوع تعامل با ایران نهایتا منجر به یک درگیری بزرگتر خواهد شد. از اون طرف بخش های بزرگی از نیروهای سیاسی در دموکرات ها به اضافه اروپایی ها بیشتر گرایش به این دارن که میگن ما الان نمیتونیم برخورد جدی با ایران بکنیم، همچنان که مثلا موقعی که ایران به تاسیس آرامکو هم حمله کرد دولت های ترامپ کاری نکرد، بنابراین بهتر هست روند گسترش ایران رو کند بکنیم یا متوقف کنیم. من تصور میکنم اگر آقای خامنه ای آمادگی مصالحه داشته باشه، دولت آقای بایدن آمادگی داره، دولت بایدن ذهنیتش این هست که تنش در خاورمیانه رو کم بکنه که بتونه بر چین و روسیه تمرکز بکنه، و اگر سپاه پاسداران ولی خامنه ای واقعا قول بدن به اینکه تنش ها رو در خاورمیانه کاهش بدن، احتمالا دولت بایدن توافق خواهد کرد که سپاه از لیست FTO خارج بشه. منتها تاکید میکنم در این توافق بحث عدم تحریم سپاه نیست، فقط خروج سپاه از لیست تروریست است.
همونطور که به کوتاهی اشاره کردین آقای مهدوی آزاد، در صورتی که دولت آمریکا تصمیم به حذف نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از فهرست گروه‌های تروریستی بگیره، آیا به تصور شما میشه انتظار داشت که در مقابل واشنگتن خواستار توقف سرکوب اعتراض‌های مردمی از سوی نیروهای سپاه و همچنین تغییر رفتار و حرکات سپاه در منطقه بشه؟
ببینید، ما الان با انبوهی از اخبار تایید نشده مواجه هستیم. بخشی از این اخبار اصلا به نظر میرسه حتی ممکن است دیس انفورمیشن، یعنی اخبار جعلی باشه که از طرف مثلا جمهوری اسلامی پخش میشه. چیزی که الان منتشر شده، مثلا رسانه ایرانی دارن خبر میدن که آمریکا گفته که ما حاضریم سپاه از لیست تروریست در بیاریم به شرطی که ایران صرف نظر بکنه از تعقیب مقاماتی که در کشتن قاسم سلیمانی دست داشتن. اینجور اخبار البته به نظرم جعلی است. من میخوام بگم شما با انبوهی از اخبار مواجه هستید که کشف واقعیت در این لحظه چندان ممکن نیست. منتها اونی که ما بر مبنای معادلات استراتژیک میفهمیم، خارج کردن سپاه از لیست تروریست توسط دولت آمریکا، دولت فعلی آمریکا، گره نخواهد خورد با مسائل حقوق بشری در ایران. فکر نمی‌کنم چنین انگیزه‌ای وجود داشته باشه. منطقاً از سپاه پاسداران چیزی که خواهند خواست کاهش تنش در منطقه هست. سپاه همین چند وقت پیش در روز روشن با موشک به اربیل حمله کرد، دو سال پیش به عربستان توسط آرامکو حمله کرد. کل منطقه خاورمیانه الان فعالیتش رو گسترش داده. این خواسته اصلی ایالات متحده آمریکا است، ولی اینکه آیا واقعا سپاه میتونه چنین چیزی رو انجام بده، من معتقدم خیر. ماهیت و ساختار فعلی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای سیاست صدور انقلاب هست، بر مبنای دخالت در کشورهاست. الان مشکلات داخلی هم در ایران وجود داره، از جمله بحث جانشین علی خامنه ای بعد از مرگش. توی این شرایط تندروی رادیکالیسم انقلابی در ایران یک ابزار سیاسی است. برای من تصور نمی‌کنم فرماندهان سپاه پاسداران یا روحانیت تندرو حاضر باشن در این مقطع این ابزار مهم رو هم از دست بدن.
اما با تمام این وجود، ظاهرا به نظر میرسه که دولت کنونی آمریکا براش بسیار مهمه که در موضوع برجام با ایران به یک توافقی برسه تا به زعم خودشون جلوگیری کنند از اتمی شدن جمهوری اسلامی مثلا کره شمالی.
داستان فعالیت اتمی ایران با اینکه هم آمریکایی‌ها تکذیب میکنن، هم علی خامنه ای تو تکذیب میکنه، اما بخوایم یا نخوایم گره خورده با سیاست خارجی ایران، مثلا سیاست منطقه‌ای ایران. این بحث سپاه قدس که ما میگیم یه سابقه حدود 15 ساله داره. یعنی آمریکا سال 2007 واسه اولین بار نیروی قدس رو برد عملا در لیست گروهایی که باشون برخورد گروهای تروریستی میشد. از سال 2017 خزانه داری آمریکا کلیت سپاه رو برد توی لیست فرمان اجرایی 13224، و بعدم که از سال 98 فروردین 98 عملا در لیست FTO قرار گرفت. ماهیت معامله‌ای که الان بسرش بحث میشه این هست که ایران توانایی خودش برای رسیدن به بمب اتمی رو کاهش بده، به همون نسبت از تنش زایی در خاورمیانه صرف نظر بکنه در مقابل چیزی که به دست بیاد تحریم‌های آمریکا برداشته بشه و بتونه نفس اقتصادی بکشه و بتونه مثل یک حکومت معمولی فعالیت اقتصادی بین‌المللی بکنه. منتها این ماهیت ساده سازی شده داستان هست، به قدری پیچیدگی وجود داره و به قدری طرف‌های درگیر هستن، از اسرائیل بگیرید تا عرب، معادلات مختلف وجود داره که مثل برجام که دیدیم سال 94 عملاً در اجرا چیز دیگه‌ای در میاد. بله، من موافقم که دولت آقای بایدن با همه وجودش میخواد برجام رو احیا بکنه، تا همین الانش هم خیلی امتیاز داده، چشمش رو عملاً مقابل دور زدن تحریم‌های بسته و ده‌ها امتیاز دیگه. نشانه‌هایی که داریم از جمله تبادل مثلا خانم نازنین زاغری، نشانه‌های دیگه نشون میده که این معادله ممکن هست، این معامله ممکن هست. منتها باز تا لحظه آخر هر کدوم از این طرف‌های درگیر، از فرماندهان تندرو سپاه و آن تندرو گرفته تا بازیگران منطقه‌ای، در لحظه آخر ممکن است این معادله رو به هم بزنند.
ارزیابی مهدی مهدوی آزاد رو میشنیدیم درباره احتمال حذف نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از فهرست نهادهای تروریستی دولت آمریکا.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
ساعت 20:11 دقیقه است، به رادیو فردا گوش میکنید و در اینجا نوبت میرسه به یک پیام نوروزی، این بار از بهزاد فراهانی، بازیگر تئاتر و سینما.
جامعه بین المللی حقوق بشر با پیشینه 50 ساله در شهر فرانکفورت آلمان، پیش از پرداختن به آنچه بر سر جمشید شارمحت و ناهید تقوی، دو زندانی سیاسی دو تابعیتی ایرانی آلمانی آمده، با اشاره به دو زندانی سیاسی غیر ایرانی دیگر در کوبا و ترکیه، می نویسد رژیم‌های استبدادی و دیکتاتوری آمدانه و به گونه ی هدفمند افراد دو تابعیتی را دستگیر می کنند تا از آنها به عنوان ابزار چانه‌زنی برای دریافت امتیازهای سیاسی از دیگر کشورها بهره گیرند. قربانیانی که با محاکمه‌های عادلانه روبرو نیستند و اکثراً سالها بیگناه پشت میله‌های زندان بدون آنکه از کمک کنسولی کشورهایشان برخوردار شوند به سر می‌برند. جامعه بین المللی حقوق بشر آنگاه به عنوان نمونه از دو زندانی دو تابعیتی ایرانی آلمانی، ناهید تقوی و جمشید شارمحت یاد می کند و می نویسد ناهید تقوی بیش از 500 روز است در اوین به سر می برد، آرشیتکت و معمار است، در شهر کلن آلمان زندگی کرده و سالها از حقوق زنان و آزادی بیان در ایران دفاع کرده. ناهید تقوی که در حال حاضر 67 سال دارد، در 25 مهر ماه دو سال پیش در آپارتمانش در تهران بازداشت و سپس به اتهام عضویت در یک گروه غیرقانونی به 10 سال و 8 ماه زندان محکوم شد. این نهاد حقوق بشری با اشاره به بیماری‌های گوناگون خانم تقوی یادآور شده او در حال حاضر در زندان اوین به دیگر زندانیان ضمن آموزش و تدریس زبان آلمانی مسئولیت کتابخانه زندان را هم بر عهده گرفته. جمشید شارمحت زندانی دو تابعیتی ایرانی آلمانی دیگری است که جامعه بین المللی حقوق بشر در شهر فرانکفورت خواهان آزادی فوری او شده. این زندانی سیاسی به گفته این نهاد حقوق بشری منتقد جمهوری اسلامی بوده و در مرداد ماه دو سال پیش در سفری از آمریکا به دبی از سوی ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ربوده و سپس به تهران منتقل شد. از آن زمان تا کنون این زندانی سیاسی در سلول انفرادی به سر برده و تا کنون به وکیل مستقلی هم دسترسی نداشته. جمشید شارمحت به گفته این نهاد حقوق بشری تا کنون 3 محاکمه نمایشی را پشت سر گذاشته و ماه پیش هم به اتهام افساد فی الارض محکوم شده. سوای اینها اعترافهای او نیز زیر شکنجه گرفته شده و در هیچ یک از محاکمه های جمشید شارمحت نمایندگانی از سفارت آلمان در تهران هم نتوانستند شرکت کنند. جامعه بین المللی حقوق بشر در شهر فرانکفورت آلمان پیش از این هم کمپین و یا کارزاری اینترنتی زیر عنوان نجات شارمهد راه اندازی کرده بود که در مدت کوتاهی توانست بیش از 60,000 امضا جمع آوری کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
گزارشی بود از شهرام میریان، همکارمان در آلمان، که در مقدمه من اشتباهاً گزارش دیگری رو معرفی کرده بودم. به هر حال با پوزش میرسیم به یک خبر کوتاه دیگر که مرکز آمار ایران میگوید نرخ تورم سالانه در اسفند 1400 به بیش از 40% رسیده است. این بود تازه‌ترین خبرهای این ساعت. با ما بمانید.